امروز شنوندگان محترم ما و ما امروز در این استادیو با همراهی آقای مهندس عزیزی و جناب علی به این نتیجه رسیدیم که آبخیزداری یک کلمه جامعیه که به دنبال آبراهداری نیست، یعنی به دنبال سازه ایجاد کردن نیست، یک مدیریت جامعی رو میخواد مطرح کنه که کل سیستم وظیفه سازمان منابع طبیعی رو در بر میگیره. حالا من سوالم اینجا از آقای مهندس عزیزی اینه که ما چقدر چالش هامون در این برنامه چی بوده در این راستا؟ چرا الان اون مدیریت جامعه الان در منابع طبیعی داره پیاده سازی نمیشه؟ یعنی ما الان مرتع داره کار خودش رو انجام میده، جنگل داره کار خودش رو انجام میده، آبخیزداری چه بخش بیولوژیکش چه بخش سازه داره کار خودش رو انجام میده، حفاظت هم داره کار خودش رو انجام میده. این که با اون جامعیت نرسیدیم که همه این پکیج در یک حوزه به صورت مشترک انجام بشه، میخوام از زبون شما بشنفم که این چالش ها چجوریه و به چه صورت.
شکر میکنم از آقای دکتر فرامرز با بیان شیوا و کاملا علمی و تخصصی موضوعات رو بیان فرمودن. خب ببینید، مدیریت جامعه اسمش روشه، یعنی باید همه با هم کار انجام بدیم با یه هدف مشخص. شما هم فرمودید همه بخش، حالا حتی بخش هایی که فقط در حوزه سازمان منابع طبیعی کشوره، یعنی جنگل و مرتع و بیابان و حوزه آبخیز و حفاظت و حمایت، حتی بخشی که فقط خودمون داریم هم این مدیریت جامعه شاید الان 100% محقق نمیشه. دلایل زیادی داره این موضوع. ببینید، شاید ساده ترین موضوعی که برای کنترل روان‌آب‌ها میشه پیش بینی کرد، آقای دکتر فرمودن راهکار برای کنترل روان‌آب‌ها، افزایش پوشش گیاهی، احیای پوشش گیاهی و یا حداقل حفظ پوشش گیاهی موجوده. خب این لازمش چیه؟ لازمش یک کلمه شاید میگفت ساده‌ای هست به نام مدیریت چرا در مراتع کشور. خب همین مدیریت چرای مراتع کشور خودش یک داستانی داره که حالا وابسته میشه به خیلی از مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی. مثل در شرایط فعلی که ما با چالشی به نام گرانی گوشت مواجه هستیم در کشور، از یه طرفی کنترل تعداد دام در مراتع کشور باز چالش سازه برای ما. ما نمیتونیم برخوردهای خیلی شدیدی بکنیم با دامدارانی که در سطح کشور دارن دامداری میکنن. با اون سطح وسیعی که ما در مراتع کشور داریم، نزدیک به 85 میلیون هکتار وسعت داریم، خب مدیریت چرا در همچین عرصه‌ای کار بسیار سختیه. عرض کردم مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زیادی داره. الان همین ایام کم کم داریم نزدیک میشیم به زمان کوچ دامداران به مراتع ییلاقی. خب مراتع ییلاقی سرچشمه های همین حوزه های آبخیزن، از حوزه آبخیز از مراتع ییلاقی شروع میشه. خب پوشش گیاهی اونجا عرض کردم اول بس، اگر پوشش گیاهی به یه حدی برسه ما روان آب نخواهیم داشت، این مشکلاتی که الان داریم بخش سیل و سیلاب رو از در پایین دست نخواهیم داشت. این وابسته است به بحث دام و مدیریت چرای دام در عرصه، و یا بحث جنگل هم دقیقا همینه. حالا موضوعاتی مثل جنگل زدایی که مطرح میشه، تخریب جنگل در سطح کشور مطرح میشه، حالا کار به آمار صحیح و غلطش ندارم که تعدادش کمه یا زیاده، به هر حال کاهش پوشش گیاهی، کاهش درختان و گونه های مرتعی و بیابانی نتیجهش میشه فرسایش، میشه رسوب، میشه روان آب، میشه سیلاب. خب همه اینا عرض کردم گزینه های خیلی متنوعیه که از یه طرف دیگه با چالشی مثل کمبود اعتبار، عدم برنامه ریزی دقیق، عدم تخصیص اعتبارات، کمبود نیرو و امکانات، همه اینها باعث میشه اون مدیریت جامعه یا اون مدینه فاضله‌ای که ما برای مدیریت جامعه در حوزه‌های آبخیز مد نظرمونه به هدفمون نرسیم.
فاصله بگیریم. با برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، در خدمت میهمانان عزیزی از این حوزه، آقای مهندس سید تقی عزیزی و آقای دکتر محمد فرامرز از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. بنده هم مهرداد اکبریان مجری این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
ما در روستاها این بندای چکدم سنگ مراتی رو که ما داریم بهش میگیم بند سنگ مراتی، روستاها بهش میگن سلبن. چرا؟ جلو سیل رو میگیرن، آب بند بهش میگن، سلبن میگن. میخوان این آبی که از بالا دست میاد سرعتش کم بشه، در رودخونه ها فرصت پیدا بکنه که این هم با سرعت کمتری بره هم اون رسوبی که با خودش هم میکنه، خاکی که داره همراهش از بالا دست میاره پایین، اون رسوب، اون خاک هم رسوب پیدا بکنه و بمونه پشت این سدبندهایی که ما اصطلاحاً میگفتیم قدیم انجام میدادن. بعد یه آبی هم خارج میشد، چون سیل رو نمیشه مهار کرد کامل صد درصد، ولی میشد این سیل رو حد اکثر استفاده ازش برد. این آب میومد وارد دشت میشد پایین تر از اون عرصه‌های بالاتر که شیبش کمتره. آبو گرفتن، ذخیره کردن، گذاشتن پشت سد به عنوان یک کمک به کشاورزی در اون مناطق خوش، که آب نعمته که دیگه در یک لحظه آب میاد خارج میشه میره، آبو نگه داشتن. این آب با خودش رسوباتی داشته، خاکهایی آورده که اون خاک بستری مناسبی برای این کاره آب کشاورزی ایجاد میکنه. خب کشاورز میاد هم آبو گرفته، هم خاک نگه داشته، هم کشاورزی در کنارش کرده. کشاورزی کاملا پایدار و همیشگی.
ما اقلیممون در طول دو دهه اخیر تغییر کرده دیگه، ما بایستی اون اقلیم‌های برف زیاد، باران زیاد که در طول 30 سال 40 سال گذشته می آمد، ما اونا رو فراموش بکنه. به عبارت دیگه اساس و ارکان اکوسیستم طبیعی ما و حیات ما آب هسته، ولی اون چیزی که بیش از خود حجم آب برای این مملکت لازم هستش، مدیریت مصرف هستش، مدیریت جمع‌آوری این آب هستش. همه ما میدونیم به عنوان یک مایه حیات هستش که روز به روز داره از حجمش کم میشه و ما رو در مضیقه میذاره.
حوزه زوجی از سال 1376 این فکرش که حوزه زوجی شرایطش در شهرستان گناوات فراهم هست زده شد. از 1376 تا 1379 طول کشید که ما این حوزه رو افتتاح کردیم. زوج به معنی این که دو حوزه شبیه هم به لحاظ وضعیت فیزیکی حوزه و شکل حوزه و سایر عواملی که دخیلن در فرسایش خاک مشابه هم باشه، مثلا بارندگیشون مثل هم باشه، خدمت شما پوشش گیاهیشون یکی باشه و از طرفی خاکشون هم یک جنس باشه. بعد میان در این حوزه، یک حوزه رو به عنوان حوزه شاهد که عملیات آبخیزانی انجام نمیشه قرار میدن، حوزه بعدی به عنوان حوزه نمونه هست تا یه مقایسه بشه در این بحث که ببینن آیا تأثیر عوامل و کارهای آبخیزداری به چه شکل هست، در فرسایش خاک چی هست، در روان آب چی هست، بار معلق چی هست و از همه مهمتر نقشش در حفظ خاک چقدر هست.
خب آقای دکتر فرامرز، در ادامه این صحبت آقای مهندس عزیزی فرمودند یک سری چالش ها و حالا آسیب هایی رو که ما در این بحث داریم. خیلی ساله که سازمان منابع طبیعی به دنبال مدیریت جام است، حداقل این رو من به جرئت میتونم بگم شاید بالغ بر 7-8-10 ساله که این بحث مدیریت جامع حوزه آبخیز و تجمیع پروژه های سازمان منابع طبیعی در یک حوزه و به نوعی میشه گفتش که کیس استادی کار در سازمان منابع طبیعی رو حوزه تعریف بکنیم، این آسیب ها و به نوعی میشه گفتش که مشکلاتی که ما به این نقطه نرسیدیم و یا اگر رسیدیم از فرمایشات شما با اینو بشنویم به چه صورته، و ممنون میشم اگر در یک میشه گفتش که مطلب کوتاهی اینو بفرمایید که ما بتونیم بعد به برون رفت از این آسیب ها هم برسیم و در انتها بتونیم یک جنبندگی داشته باشیم.
ببینیم همونطور که فرمودین از سال 1996 سازمان مدیریت جامع رو پیگیری کرد، خب ولی سازمان برنامه بود که اون موقع های مقدار سخت میپذیرفت، ولی خوشبختانه از سال 1401 ما مدیریت جامع رو دیگه با موافقت سازمان برنامه بودجه تو موافقت نامه های سازمان برنامه بودجه یعنی گنجونده شد، یعنی اومد. الان امسال 1401 و 1402 مساحت و حوزه آبخیزی که در قالب مدیریت جامع پیگیری داره میشه به 7.9 میلیون هکتار کشور رسید و سال به سال، حالا هدف گذاری که شده تقریبا 20 میلیون هکتار در کشور هست، انشاءالله سال به سال داره این عدد رشد پیدا میکنه و خوشبختانه هست که از آن بحث های مالی و اعتبارش هم سازمان برنامه 2 سال هستش که حل کرده و ما یه مرکز بین‌المللی با این عنوان تو کشور، یعنی یکی از مراکز بین‌المللیه، تنها مرکز بین‌المللی مدیریت جامع در دنیا هم تو ایران هست که اون هم تو سازمان هست که اسمش مرکز بین‌المللی مدیریت جامع و منابع زیستی در مناطق خوش و نیمه خشک هست که تو سازمان مستقر هست و اخیراً هم جلسه شورای حکامش همین دو هفته پیش تو سازمان با حضور تقریبا 10 تا سفیر سفرای کشورهای مختلف برگزار شد. بنابراین این با جدیت همچنان داره پیگیری میشه و داره توسعه پیدا میکنه و امیدوار هستیم که این بحث مدیریت جامع به سطح قابل قبولی در کشور در سالهای آتی برسه.
آقای دکتر، یعنی الان در فرمایشات شما بیشتر موضوعات اعتباری رو یکی از چالش ها میدونید برای این موضوع؟ یعنی اگر اعتبارات این مطالعات تر مدیریت جامع مثلا مهیا بود، ما هیچ مشکلی برای تهیه طرح و نهایتا چیزش نداشتیم؟
نه، برداشت چیزی نیست. ببینید، در مدیریت جامع منابع اعتباری مهم هست ولی همه چیز نیست. در مدیریت جامع مهمترین مسئله انسجام بین بخشی که تو فرمایشات شما هم بود که توی
جزیره ای نگاه نکنیم، که جزیره ای نگاه نکنیم،
دقیقا همینه. ببینید، مسئله اصلی در مدیریت جامع انسجام بین بخشی که شما فرمودین هر واحد کار خودشو میکنه و اینا دیگه، در مدیریت جامع این مسائل دیگه عملا میره کنار. حوزه آبخیز رو ما هر اقدامی که بخوایم انجام بدیم در قالب اون مدیریت جامع تو مرز حوزه آبخیز اتفاق میفته دیگه. عملا شما بگین که آقا مرز کار خودشو بکنه. الان ما دیگه مثلا در سیستان ما یه مطالعه 3.2 میلیون هکتاری داریم، یه شهر خدماتی که تدوین شد شهر خدمات تلفیقی همه واحدهای بیابان مرز آبخیز بود دیگه. نیومدیم برای هر واحدی بیاد مطالعات خودشو انجام بده، کار خودش انجام بده.
درست. آقای دکتر، پیشبینی شما
بحث مدیریت جامع اون مسئله اصلی ما انسجام بین بخشیه. منابع اعتباری بالاخره دولت در حد بضاعت خودش حمایت میکنه.
آقای دکتر، پیشبینی شما به عنوان یک مسئول ستادی در سازمان منابع طبیعی این که این انسجام سازمانی و بین بخشی کی محقق میشه؟ من یه سوال الان خدمت شما دارم. الان بحث طرح توقف در شمال کشور و منطقه هیلکانی مطرحه. الان چند سالی هست که تایید طرح جامعی که در نهایت به نوعی میشه گفتش به عنوان طرح جایگزین الان مطرح هست، حالا با تفکر حوزه های آبخیز به نوعی داره اونجا کار داره میشه. الان این مدیریت جامع حوزه آبخیز که در آبخیزداری داره بهش پرداخت نمیشه و مطالعاتی که در حوزه‌های آبخیز هیرکانی به عنوان طرح جایگزین داره میشه، اینا با هم دیگه جوینت هستن، با هم دیگه ارتباط دارن یا اینکه؟
بله بله، ما اتفاقا همین چند ماه اخیر ما با دفتر معاونت جنگل که بحث همین جنگل‌های هیرکانی رو که مهمترین منطقه جنگلی کشور هست پیگیری می‌کنن، ما مطالعاتمون رو تلفیق کردیم، همپوشانی کردیم، مطالعاتی که ما انجام دادیم، مطالعاتی که دوستان جنگل انجام دادن و اتفاق نظر توی طرح 1 میلیارد نهال با تمام معاونت ها الان اتفاق افتاده. خوشبختانه ما جلسات متعددی با هم دیگه داریم، تمام داده ها رو با هم دیگه داریم یک پاشه میکنیم که ما در حوزه هم تأمین اعتبار از بخش آبخیز در حوزه نهالکاری، جنگلکاری، احیای جنگل و از اون طرف هم اقدامات اجرایی توسط معاونت جنگل، اینا داره با هم پیش میده.
خیلی
و این اتفاق برای اولین باره که توی
سازمان منابع طبیعی داره
میفته، سازمان منابع طبیعی، و خیلی اتفاق میمونی هست.
پس میتونیم امیدوار باشیم آقای دکتر که این مدیریت جامع دیگه داره به سرمنزل میرسه از نظر فرهنگی.
بله، من اتفاقا نقشه‌هاش هم تایید کردیم که هم نقشه همپوشانی جنگل و آبخیزداری که در کجاها اونا دوستان جنگل مطالعه کردن، ما مطالعه کردیم و به چه نقطه نظر مشترکی در حوزه اجرا برسیم. همه اینا انجام شده و مطمئن باشید که اثرات خودشو تو سالهای آتی این موضوع خواهد داشت.
خیلی متشکرم از اینکه حضور پیدا کردید و از فرمایشاتتون استفاده کردید. آقای بانس عزیزی، شما هم در حد 1 دقیقه بفرمایید که این همگرایی و این نهایتاً بحث مدیریت جامعه رو که آقای دکتر فرمودند به چه سبکیه و شما دورنما رو چه جوری می‌بینید به عنوان معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان تهران؟
خواهش می‌کنم. دقیقاً درست فرمایشه آقای دکتر. چشم‌انداز روشنی هست با توجه به مشکلاتی که الان در جامعه ما داریم، هم از نظر عام مردم هم از نظر متخصصین بحث های کمبود آب و گرمایش زمین و کمبود بارندگی و تخریب سرزمین، همه اینها یه جوری همه ما از نظر ذهنی هم به این سمت سوق داده که با هم کار کردن خیلی بهتر از تنها کار کردنه. این معنی تعریف جامعه و از جامعه نگری.
خیلی متشکرم. امروز در خدمت آقای مهندس سید نقی عزیزی بودیم و همچنین آقای دکتر محمد فرامرز و در برنامه زمین 360 درجه از در رادیو گفتگو در خصوص موضوعات آبخیزداری مطالبی رو از زبان این عزیزان شنیدیم و امیدوارم که به اون مدیریت جامعی رو که دوستان اذعان داشتن بهش و اعتقاد داشتن و به سمت شرکت میکنن برسیم و از این جزیره عمل کردن خارج بشیم. روز و روزگار خوش و سلامت باشید.
زمین 360 درجه برنامه‌ای بود که شما عزیزان از ساعت 10 به مدت 46 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید.
اثر انگشت. تیک تاک عقربه‌های ساعت رو میشنوید؟ دارد ثانیه به ثانیه نزدیکمان می‌کند. نزدیکتر و نزدیکتر به یک روز سرنوشت ساز و در یاد ماندنی.
آماده شو آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان.
پروین مرادی هستم، همسر سردار شهید حاج حمید تقوی فر، متولد 1338، محل شهادت عراق سامرا. عادتشو هم من میدونستم هم بچه ها، ولی آخر شب همیشه باز سفارشاشو میکرد: بچه ها اول وقت فردا آماده باشید. صبح زود بعدی که زیارت عاشوراشو میخوند و قرآنشو میخوند، وضو میگرفت و بچه ها رو صدا میکرد. مسجد کنار خونه صندوق نداشت، مقداری پیاده رفتیم تا رسیدیم به مسجد بعدی. وقتی به مسجد رسیدیم دیدیم صف زنونه و مردونه جدا بود. رفتیم توی مسجد و رأیامونو دادیم و من متوجه شدم طبق معمول عادت همیشگی حاج حمید، دو رکعت نماز تحیت رو هم تو مسجد جدید خوندن. بیرون مسجد همدیگه رو پیدا کردیم. چشمش که به انگشتای آبی بچه ها افتاد، روز صورتش لبخند زیبای همیشگیش اومد روی لبش و گفت: قبول باشه بچه ها، ببینید چقدر سبک شدید، چقدر خیالتون راحت شد، چون اول وقت اومدین و تکلیفتون رو ادا کردین. بعد هم با همدیگه به سمت خونه راه افتادیم.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت هماسخیز.
با ملتی نجیب، پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند، افراشته چکو، یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد،
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو، سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو، با
پویا و سرفراز،
سبز و سپید و سرخ در اوج.
برای مدیریت یکپارچه کشور بیش از همه به قانون نیاز است، موضوعی که از ابتدای مشروطه در کشور ما به صورت جدی پیگیری شده است تا نظم عمومی در کشور ایجاد شود.
در مورد قانون، اهمیت قانون گذاری باید عرض بکنم. درسته که شما برای مجلس دو شأن قائلید، شأن قانون گذاری و شأن نظارت، به همون معنایی که در قانون نظارت معنا شده، اما قانونگذاری خیلی شأنش بالاتر از مسئله نظارت. اصل مسئله برای مجلس قانونگذاری است. فلسفه قانون چیست؟ اصلا چرا ما قانون لازم داریم؟ برای که ثبات در زندگی ضرورت حیاتی است. اگر ثبات نباشد، جامعه غیر قابل پیشبینی باشد، برنامه ریزی نمیشه کرد. فلسفه قانون چیست؟ اصلا چرا ما قانون لازم داریم؟ برای که ثبات در زندگی ضرورت حیاتی است. اگر ثبات نباشد، جامعه غیر قابل پیشبینی باشد، برنامه ریزی نمیشه کرد. برنامه ریزی مبتنی است بر این که شما بتوانید به آینده خاطر جمع باشید تا بتونید برنامه ریزی میان مدت یا بلند مدت بکنید. چجوری خاطر جمع میشید؟ با قانون. قانون قاعده وضع میکنه.
توصیه های جناب آقای اسلامی رو بشنوید از مسئولین وزارت کشور در مورد برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی.
تشکر میکنم از اینکه پوشش میدید اخبار انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوم رو. مستحضر هستید امروز ساعت 8 صبح 20 اردیبهشت مدت زمان قانونی فعالیت تبلیغاتی نامزدها به پایان رسید. تشکر میکنیم از نامزدهای محترم، احزاب، گروه‌های سیاسی، مردم شریف که انصافاً رعایت کردن هم اخلاق انتخاباتی، قوانین رو. و امیدواریم از ساعت 8 امروز هم تا ساعت 8 فردا روز جمعه 21 اردیبهشت حتماً به قانون پایبند باشیم و به یاری خدا فردا انشاءالله انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوم در 22 حوزه انتخابی آغاز خواهد شد. 15 استان درگیر انتخابات هستند. 47 فرمانداری، 81 بخشداری زحمت این انتخابات رو خواهند کشید. ما از 22 حوزه انتخابی 8 حوزه الکترونیک برگزار خواهد شد، تمام مکانیزه خواهد بود. اقداماتی که لازم هست برای برگزاری انتخابات الکترونیک و انتخابات با تعرفه های کاغذی همه انجام شده. ستاد های انتخابات فعال هستند. آموزش های لازم برای انتخابات الکترونیک هم به کاربران شعبه هم به مردم از طریق صدا و سیما داده شده، بسیار سخت هست. توصیه ما به کلیه در حقیقت رای دهندگان محترم که باز مستحضر هستید، کسانی می توانند رای بدهند فردا جمعه که در انتخابات مرحله اول در همان حوزه انتخابی رای داده باشند در 11/12/1402 و یا اینکه در هیچ یک از حوزه‌های انتخابی رأی نداده باشند. البته متولدین 21/2/1385 و قبل از اون هم به هر حال در این بازه بین 11/12/1402 تا 21/2/1403 این امکان رو دارن که برای نخستین بار رأی بدن. شورای تأمین در استان‌ها شکل گرفته، جلسات رزمایی همکاران ما در ستادهای انتخابات فراهم شده، مسئولیت برقراری امنیت به عهده فراجا هست. شورای تامین مهم رو انجام داده. تعرفه های کاغذی برای حوزه‌های انتخابی 22 حوزه ارسال شده و آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات شکل گرفته. امیدواریم فردا 8 صبح انشاءالله با حضور مردم در این 22 حوزه انتخابی مرحله دوم شاهد حماسه دیگر باشیم. در خدمت شما هستیم.
توصیه‌های رئیس ستاد انتخابات کشور جناب آقای اسلامی رو شنیدید در مورد برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی. میان برنامه مربع سزدی رو بشنوید.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی‌های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوان‌ها رو می‌بینم که اتفاقا اعتقاد دارن به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزدی.
قدیمی ها میگن دو عقل بهتر از یک عقله، اما برای مشورت چه کسی بهتر از جوان های دیروز که چند پیراهن بیشتر از ما پاره کردند و تجربهشون بیشتر از ماست؟ برای یه تصمیم درست، اهل مشورت با جوانان دیروز و افراد با تجربه امروز هستید؟
بله، 100%. بالاخره هر سری یک فکری داره، مخصوصا جوانا با تحصیلاتی که دارن. بالاخره اونا به اندازه خودشون یه تجربیاتی دارن تو این زمونه که شاید باز ما اونو نداریم. بعدم مشورت خیلی خوبه، مشورت همیشه بوده، واقعا آدم از فکر دیگران استفاده کنه مفیده، خوبه.
خب جوانان دیروز قبلا جایی بودن که من الان هستم، پس میتونن انگار من اگر که یک سوالی یا یک بحثی رو باهاشون در میون بذارم، چون تجربه شو دارن میتونن بهتر کمکم بکنن. افراد با تجربه هم که خب تجربه دارن دیگه.
برای یه تصمیم درست، اهل مشورت با جوانان دیروز و افراد با تجربه امروز هستید.
بله، بدون مشورت هیچ وقت جایی نمیرسی. تکروی همیشه ضرر میده. میبینی یک وقت میده مثلا یک جوونی هستش 15 سالشه 10 سالشه، میبینی عقلش از مایی که 50 60 سالمونه بیشتره، فهمش و درکش بالاتره. باید همیشه با همه با هم دیگه مشورت کرد که به جایی برسیم.
من اول نگاه میکنم ببینم کسی که میخوام باش مشورت کنم تو زندگی خودش موفق بوده. من نمیرم با آدم ناگاه مشورت کنم، من نمیرم با کسی مشورت کنم که زندگی خودشو خراب کرده بعد بیاد تصمیمی برای زندگی من بگیره منم خراب کنه. من اول فکر میکنم میگم طرفم آدم حسابی هست یا نه، به گذشتش نگاه میکنم، به فقیتش نگاه میکنم.
برای یه تصمیم درست، اهل مشورت با جوانان دیروز و افراد با تجربه امروز هستی.
غیر از پدر مادرم هیچ مشورت نکن، حرف هیچ کی رو قبول ندارم. هر جا گفتم پا نذار گذاشتم، یعنی اون راه رو گفتن نرو، رفتم جوابشو خوردم، آره ضرر کردم.
خب بیشتر مشورت کردن با خانواده نه، بعد مشاوره.
جوانان دیروز با انقلابی که به پا کردن و جمهوری اسلامی رو رقم زدن، ثابت کردن افراد قابل اعتمادی برای مشورت هستن. پس چه خوبه برای اومدن پای صندوق‌های رای و انتخاب نمایندگان مجلس از اونها راهنمایی بگیریم و باهاشون مشورت کنیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در 22 حوزه با رقابت برای 45 کرسی از 290 کرسی